و کار و امور اجتماعی بعد از امضای این قرارداد تعداد زیاد از کارگران افغان به عربستان سعودی فرستاده خواهند شد. این وزارت با قطر و امارات نیز در حال گفتگو است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
نیروهای پیشمرگه کرد در عراق تهاجم تازه‌ای را برای تصرف شهر موصل آغاز کردند. این در حالی است که صدر اعظم عراق درخواست شمولیت ترکیه را در عملیات نظامی بر شهر موصل به شدت رد کرده است. تازه ترین جزئیات از وضعیت جنگ در عراق را از همکارم احمد فؤاد لامی می شنویم.
در سلسله عملیات وسیع نظامی برای تصرف دوباره شهر موصل از گروه داعش، نیروهای کرد موسوم به پیشمرگه ها اوایل صبح امروز حملات تازه ایشان را از دو استقامت بران شهر آغاز کردند. در همین حال اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده امروز به شهر اربیل مرکز کردستان عراق سفر کرد تا وضعیت جنگ را از نزدیک نظارت کند. آقای کارتر در این سفر با مسعود برزانی رئیس حکومت خودمختار کردستان عراق ملاقات کرد. انتظار می رود که آقای کارتر با فرماندهان نظامی که نزدیک جبهه جنگ موصل قرار دارند نیز دیدار داشته باشد. وزیر دفاع آمریکا دیروز در بغداد بود و در آنجا با افسران ارشد آمریکایی و حیدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات نمود. او گفت که اگر فرماندهان نظامی آمریکایی و عراقی تقاضا کنند، ایالات متحده آماده است که حمایت بیشتری را برای عملیات نظامی بر موصل مهیا سازد. وزیر دفاع آمریکا همچنان سعی نمود عراق را متقاعد سازد که ترکیه را در عملیات بازپسگیری موصل سهمی بدهد، اما این تقاضای آقای کارتر با مقاومت سرسختانه حیدر العبادی صدر اعظم عراق مواجه گشت.
جنگ موصل مربوط می شود به عراق. عراقی ها این جنگ را پلان کرده و به پیش می برند. می دانم که ترک ها خواستار سهیم شدن در این جنگند. ما برایشان می گوییم که تشکر. این چیزی است که خود عراقی ها انجام خواهند داد.
اشتن کارتر پذیرفت که حل مسئله نقش ترکیه در جنگ موصل دشوار است و حاکمیت عراق یک اصل کلیدی شمرده می شود.
من همچنان امروز تصریح می کنم که هر کشوری که با کمال احترام به حاکمیت عراقی ها فعالیت می کند، نقش آن اهمیت حیاتی دارد.
با این همه ترکیه بر اهمیت نقش خود در مسائل منطقوی پافشاری دارد. بن علی یلدرم صدر اعظم آن کشور می گوید
ترکیه در برابر تهدیدات دهشت افغانی، سیل مهاجرینی که به احتمال قوی از عراق ممکن سرازیر گردد و همچنان در برابر منازعات فرقوی و کشتارهای جمعی که شاید در منطقه صورت گیرد، هرگز خاموش ماندن نمی تواند.
در حالی که توجه روی جبهات موصل متمرکز است، جنگجویان داعش بر شهر کرکوک هجوم برده و ده ها تن را در آنجا کشتند. سازمان ملل متحد می گوید که از آغاز گسترده ی عملیات نظامی برای تصرف دوباره شهر موصل تا کنون بیش از 4000 نفر از مناطق حومه آن شهر فرار کردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و با آن که شمولیت در مکاتب هند در دهه گذشته افزایش یافته است، هنوز همه ساله میلیون ها کودک مکاتب را ترک می کنند. برای رفع این مشکل مراکز تعلیمی داوطلب در صدد برآمدند تا این کودکان را دوباره به مکاتب برگردانند. انجانا پسریچا با بازدید یکی از این مراکز در دهلی جدید گزارش تهیه کرده است که برگرداندری آن را از عبدالواجد عادل می شنویم.
در یک صبحگاهی پر از ازدحام در یک محله فقیرنشین شهر دهلی، در این مرکز تعلیمی غیر رسمی شاگردان مصروف فرا گرفتن نوشتن و خواندن هستند تا خلای را که در باز ماندن از مکتب به وجود آمده است پر کنند. در میان شاگردان مسکان خاتون دختر 8 ساله وجود دارد که زمان مجبور شد به قریه اش برگردد که پدرش در اثر تصادم موتر کارش را از دست داد. او از رفتن به مکتب بنابر مشکلاتی که مخصوص این گونه مکاتب است و آن تدریس ضعیف است بازمان. مسکان خاتون میگوید
ما کتاب نداشتم، معلم بعد از 2 ساعت تدریس به خانش برگشت.
مسکان خاتون وقتی به دهلی جدید برگشت از درسهایش عقب مانده بود، از این سبب در مکاتب عادی شامل شده نمی توانست. در سال 2014 مانند او به میلیون ها شاگرد وجود داشت. حدود 20% اطفال تعلیمشان را تکمیل کرده نمی توانند. مراکز مانند ساکشی، متعلمینی را که مکتب را رها کردند آماده برگشت می سازد. با آنکه تعلیمات اساسی یک حق پنداشته می شود، زبیر خان عامر مرکز ساکشی می گوید به هزاران مهاجری که از مناطق روستایی به شهرها برای امرار معاش سرازیر می شوند، اطفالشان با مشکل شمولیت در مکتب مواجه می شوند. زبیر خان می گوید آنان در نیمه سال تعلیمی در اکتوبر یا نوامبر به مکاتب می آیند و خواهان شمولیت می شوند، در حالی که در این وقت شاگردان جدید پذیرفته نمی شوند و جانب هم آنان تذکره نمی داشته باشند. عوامل دیگری نیز اطفال را از رفتن به مکاتب باز می ماند. امین جها که در مرکز تعلیمی ساکشی تدریس می کند می گوید اطفال زیادی به خانه می مانند تا از کودکان کوچک خانواده نگهداری کنند و والدینشان بتوانند کار کنند.
این موضوع خاصتاً در مورد دخترها صدق میکنه. در صنف من 19 طفل شامل است، ولی هیچ یک از آنها حتی الف و بی را نمیشناسن.
اما بدون سختگیری در وقت آمدن به مکاتب و فراهم آوری بسته های کوچک غذا و کتاب سبب میشود تا این اطفال به مکتب رغبت پیدا کنند. مطالعاتی که انجام یافته نشان میدهد خانواده های بی سواد از ارزش تعلیم و تربیت چیزی زیاد نمی دانند. ترغیب اولیای متعلمین سبب می گردد تا اطفال در مکاتب باقی بمانند و به دروسشان ادامه بدهند. با فعالیت این مرکز آموزشی اکنون در مرحله تغییر در افکار عمومی رونما شده، چون اطفال بازمانده از مکتب چانس دوباره رفتن به مکتب را دریافت می کنند. امین جها میگوید
اطفالی که قبلا در جاده ها مصروف بازی دیده می شدند حالا به مکتب حکومتی مراجعه می کنند. اونا یونیفرم می پوشند، اونا می دانند که چگونه بنویسند و چگونه حرف بزنند. این موضوع والدین خرسند می سازد.
در میان اطفال تلاش برای جاه و مقام در حال افزایش است. رنجید اوراوه 10 ساله که فرزند یک کارگر است میگوید میخواهد در اردوی هند وظیفه داشته باشد. هند با داشتن بزرگترین جمعیت زیر سن 15 سال در جهان تلاش میکند تا تعلیم و آموزش را برای این افراد که نقش حیاتی در آینده آن کشور دارند فراهم کند.
داستان‌های کوتاه طنز از کشورهای فرانسه، پولند و آمریکا. ترجمه جلال نورانی. راوی نسرین محمود عزیزی. و در پایان نویسنده و منتقد گرامی سیامک هروی بر این طنزها نظراندازی می‌کنند. با ما باشید. از کجا معلوم است؟ نوشته واسیلی الکساسیس، نویسنده فرانسوی. زنم همیشه بالای من زر میزنه که کمتر وقت خود از صرف تربیه دخترم علن میکنم. او میخواه من روزا حداقل روزانه چند ساعت دخترم اقلن در پارک نزدیک خانه ما بگردش ببرم. روز شنبه گذشته بری که باز با ما جنجال نکنه دختر ما به پارک بردم. روز خوبی بود. هوای تازه و سایه درخت‌ها لذت بخش بود. ما روی یک چوکی باقی شیشتم و الان به طرف گازک‌ها دوید. روزنامه را باز کردم که بخونم. اخبار درباره جنگ اتمی و تهاجم هسته‌ای، چند کودتا، برخوردها و تصادمات نظامی در نقاط مختلف جهان، جنایات رنگارنگ و حادثات جنایی بیشترین ستونهای روزنامه را پر کرده بودند. بعد از 15 دقیقه ما از مطالعه دست کشیدم و به حرکات و بازیهای کودکان چشم دوختم. در میان مربع ریگ انداخته بودند تا کودکان ریگ بازی کنند. در میان مربع یک دخترک و یک پسرک ظروف کوچک پلاستیکی خود را آب پر کرده بودند و حالا در میان ظروف ریگ می انداختند. چنان با جدیت به این کار مصروف بودند که آدم تصور می کرد وظیفه ای را انجام می دهند. ما با خود اندیشیدم از کجا معلوم است که شاید فردا ای کودک ها بزرگ شوند و دانشمندان نامدار بارایند. شاید اونا در یک لابراتوار مخفی سلاحی بسازند که در ظرف چند دقیقه کره زمین پارچه پارچه کنند. زیر درختی چند بچه خردسال دیدم که نزدیک هم نشسته و درباره موضوع جر و بحث می کنند. بچه زردموی در بینشان قرار داشت و چنان به نظر می رسید که مجلسشان را رهبری می کنند. با خود گفتم از کجا معلوم است؟ شاید چند سال بعد همی بچه ها سازمانی را تشکیل بدن و در جلسات مخفی خود فیصله کنند که جمهوری را ساقط بسازند. شاید هم همی موی زرد دکتاتوری خود اعلام بکنند. شاید به فرمان او هزاران نفر به زندان بندازند. ممکن است که او اعلام بکنه که عدم اطاعت از او با اشد مجازات تلافی خواهد شد. در این اثنا از مقابلم بچه‌ای که به سرعت بایسیکل میران گذشت. بچه 12 سال داشت. به تعقیب او پسرک دیگر بایسیکل میران. از کجا معلوم است؟ شاید رازی او به آدم مبدل شده که جمعی افراد پلیس دنبالش بگردن. روزنامه را برگرداندم و عنوان نوشته ای را خواندم. جان مخوف، بانک سوسیتی جنرال را تاراج کرد. زنی از دنبال پسرک بایسیکل سوار فریاد زد هوشکو که نفتی. مسلمن که مادرش بود. هنوز جمله مادر در هوا تنین داشت که جان مخوف تا عادل خود از دست داد و به زمین خورد. صدای مانند آژیر زندان در روز فرار زندانیان برخاست. دخترک نزدیک او دوید و از مادرش پرسید او را چی شده؟ مجروح شده؟ دخترک که فیته آبی رنگ به موش بسته بود خیلی زیبا بود. من از طرز تفکرم خجالت کشیدم. آخر روزنامه ها جز چیزای بد و ناگوار چیز نمی نویسند. هی درباره دوز و دکتاتور و جنگ و کشتار می نویسند. با خود گفتم از کجا معلوم است؟ شاید این دخترک رئیس شفاخانه اطفال شود. شاید او آنقدر با وقف و فداکار بار بیاید که زندگی خانوادگی خود فراموش کرده و به درمان دردهای کودکا شب و روزش صرف کنم. باز اندیشیدم دخترک و پسرکی که ریگ بازی می کردن شاید واکسین مرض سرطان را کشف کنند. بچه هایی که زیر درخت جمع هستن و جر بحث می کنند کودتا نکرده بلکه کانفرانس صلح تشکیل خواهد دادن. پسرک بایسیکل سوار شاید قهرمان مسابقات تور دو فرانس شود. من با این اندیشه های مثبت خودم مشغول ساختم. دخترکم الان که خوب از گاز خوردن سیر شده بود به طرفم دوید. از کجا معلوم است که شاید روز فرانسوی ها تصمیم بگیرند که زنی را بایس رئیس جمهور انتخاب کنند و این رئیس جمهور زن چرا علنک خود من نباشه؟ الان صدا کرد بابا جان یک پنج فرانک خوبتی؟ گفتم جانم پنج فرانک را که دیروز برای داده موره چی کدی؟ در چیرش حالت استفهام پدید آمد، حتی او نمیتانست به خاطر بیاره پولی را که دیروز دادمش چی کدم. با خود اندیشیدم دخترم هرچی شوه وزیر مالیه نخواد شد، ولی کی میدانه از کجا مالو شاید. خرافاتی طنزی از توپو تومکوفسکی نویسنده پولندی. کسی از میان مهمانان نمک روی سرمیزی ریخته بود. چون چشم روسلانگ به نمک افتاد، با خنده از جا بلند شد و گفت ما باید برم، حال نزاع شروع میشه. یه علامتی امو هست و ما به او اعتقاد دارم. او خداحافظی کرد و به طرف دروازه منزل میزبان برا افتاد. خانم میزبان در حالی که کیک بزرگی را از آشپزخانه می آورد گفت امکان نداره که برین، آخر یک کمی از کیک بچشین، دست بخت خودم است. شاعر دست او را بوسید، معذرت خواست و بیرون شد. مهمانان دیگر پوزخند زدن و پاتاشونسکی گفت چی آدم خرافاتی، اینقدر به خرافات اعتقاد داشتن سفاهت است، مثل ننگکای 50 سال قبل. شاونیتسکا که در کدام جای مدیر است گفت که برحال بر رفع شگون امی شگونای بدم میگم ریگ را وجود دارد. او باید یک مشت نمک میگرفت و از روی شانه راست خود پف میکرد. ای کار هر نوع شگون بده خونسا میکنه، نه جنگ و جدال برام افته و نه آزردگی به بین میایم. خب او همی کار خودش کرد، مقدار نمک گرفته بالای شانه راست خود باف کرد، نمک در میان قهوه دانی افتاد. زنی جوانی که گلوبولکا نام داشت با ناراحتی گفت که در میان قهوه نمک پاشیدن دور از ادب و نزاکت است. باز کاش که چیزی را هم یاد داشته باشین، برای شگون از روی شانه چپ پف میکنن نه از شانه راست. نه تو نیست، از شانه راست. کوشون شاعر به طرفداری خانم جوان گفت که او راست میگه، از شانه چپ باید پف کرد. اتر او یک مشت نمک گرفت و از شانه چپ پف کرد. نمک روی مربا پاشیده شد. مدیر شاونیتسا بر افروخته گفت که چی کردی بابا، عجب احمق استی، مربا را شور کردی. شاعر گفت که خودت باید سعی پف میکدی که رفع شگون بد میشد، گناه ما چیست؟ در اثر کشوگیرهای اونا کم نمکم روی کیک پاشیده شد. پاتاشونسکی مقدار نمک گرفته از روی شانه چپ و بعد از شانه راست پف کرد و گفت که این شانه و اون شانه مهم نیست، فقط جنگ و نزا واقع نشه. این میگه با امده است، این که شانه راست باشه یا چپ فرق نمیکنه، جنگ پیدا نشه. در سمت چپ او نمک به چشم شاونیتسا و در طرف راست به میان دهن شاعر که دهن باز کرده بود تا سخن عاقلانه بگویه پاشیده شد و فریاد هر دو بلند شد. کوشون شاعر در حالی که صرفه میکرد دهن خود آبکش نمود و آن دیگری نیز در حالی که نکتایی خود پاک میکرد و گفت شما بیخی تربیه ندارین و این نکتایی مرا هم با نمک آلوده کردین. او در حالی که لباس خود میتکان از جا بلند شد و گفت ما باید برم، فقط بگی که در طویل هستم، چه آدم هایی. دیگران هم بلند شدن و با خشم منزل را ترک گفتن. اما ما یک چیز نفهمیدم، در حالی که تمام خوردن یا شیرین بودن، نمیفهم چرا خانم خانه روی میز نمکدانی را گذاشته بود. سرعت طنز از دیوید فردمن، نویسنده آمریکایی. نویسنده می نویسه که سرعت، ما در قرن زندگی میکنیم که همه چیز سرعت فرا گرفته. تیارات، رادیو، تلویزیون، ما میتونیم با سرعت 500 مایل در ساعت حرکت کنیم و در عرض 2 ثانیه با هر نقطه از جهان تماس بگیریم. ما سریع حرف میزنیم، سریع غذا میخوریم، سریع میریم و سریع میخوابیم. فقط سرعت است و سرعت و دیگه هیچ. اگر وضع به همین منوال پیش بره، مانند فامیلای آقای دونکان زندگی خواهیم کرد. در سالن پذیرایی دونکان غیر از خودش، دوست او و دوشیزه گرین قرار داشتن. دوستش گفت که مستر دوکان، ای دوشیزه گرین است، گود بای، و از دروازه خارج شد. دونکان گفت که هاو دو یو دو، میخواین زن ما شوین؟ دوشیزه گرین گفت حال دیگه خانم دوکان شده، گوش کن به نون چاشت نوخت نبیایی که گفتم فامیدی جانم. دونکان سعی میکنم عزیزم، ولی من باید با عجله به چین برم. و دونکان هم خارج میشه. خانم دونکان میگه آخ چقدر خسته شدیم، و او هم خارج میشه. دونکان باز میگرده، اینا آمدم به نون چاشت برگشتم. و در این اسناد دکتر وارد میشه. دکتر میگه که آقای دونکان صاحب پسر شدین، تبریک میگم. دونکان میگه که جالب است، میتونم او رو ببینم؟ دکتر میگه البته. دکتر خارج میشه، باز دروازه باز میشه و جوان با بالاتنی که سمبول یونیورسیتی در او نقش شده وارد میشه. قیافه ورزشکارا را داره و پسرش میگه که هلو پدر، هاروارد همیشه در مقام اول قرار دارم. دونکان میگه سلام بچیم، خوب شد که آمدی، برو تو پارتنر خوبی در نظر گرفتیم. دیگه خدمه وارد میشه و اعلام میکنه که نان چاشت تیار است. دونکان دنبال همسرش میره. پسرش میگه که چیزی به دلم گشت، باید برم. خدمه میگه بله آقا، شما میتونید که برین. خانم و آقای دونکان وارد میشن، پیر شدن. اندکی بعد پسرشان با یک زن جوان که طفل در بغل داره وارد میشه. پسر میگه سلام پدر، سلام مادر جان، آشنا شوین، ای همسر ما است و ای هم طفل ما. در این وقت دوست دونکان وارد میشه. دوستش میگه که روز چگونه گذشت؟ شما ازدواج کردین؟ پس بیاین که غذا صرف کنیم. خانواده دونکان میگن که اوهو، امروز چه خوب روز عجیبی داشتیم، وح وح، بیاین که نان بخوریم. Thank you. عزیز شنوندگان برنامه، در روی خط فاضل گرامی سیامک هروی، نویسنده و منتقد برجسته افغانستان روی خط هستند. با شما سلام عرض میکنیم هروی سب.
سلام به شما و شنوندگان شما، خوشحال شدم که بار دیگه در خدمت شما هستم و این طنزای زیبا را از زبان شما شنیدم و بسیار خوب دکلمه هم کردین، خوب خوندن. تشکر از شما.
از شما تشکر میکنم که در این وقت از لندن روی خط هستین و همین دعوت ما را پذیرفتین. از نظراتتان استفاده میکنیم و مستفید میشیم. داستان ها از کشورهای فرانسه و پولند و امریکا بود و ترجمه از این هم طوری که شما در خط تلفن بودین از محترم جلال نورانی بودن. میخواستم نظر شما در مورد ترجمه های آقای نورانی بشنویم.
خب ترجمه های بسیار زیبا بود، خصوصا که آقای نورانی در مو عصر و زمانش یکی از نخبه های کشور ما بودن، تنویس بودن خودشان و مترجم بسیار خوب و ما چند اثر مهمی که در اون زمان ها بودن 35 سال پیش در کابل نشر شد، اما یک بنابرای یک مرحله بود و یک دوری بود در تنظیمی افغانستان که با اثرای آقای با ترجمه و اثرای آقای نورانی این دوره بسیار پروزن شد و بنابرای جلال نورانی از نویسنده‌های بسیار مطرح زمان خود بوده.
بله، و آقای نورانی نویسنده گرامی ما طنزهای تقریبا از چهار گوشه جهان جمع کرده، از زبانهای مختلف ترجمه کرده و این را در یک کتاب آورده. و این طنزهایی را که شما می دانین که طنز از طرز تفکر و عادات و رسوم یک جامعه برمی خیزه و در کشور فرانسه مثلا از کجا معلوم است؟ یک نفر در پارک شیشتا روزنامه را میخوانه که در روزنامه چه اخباری است و این محیط ماحول خود بلکل مثل اون اخبار تصور میکنه. میخواستم در این قسمت روشنی بندازم.
خب در اصل ادبیات در هر دوری که نوشته میشه ممثل مو حال و زمان مو شرایط و مکان و زمان است. در مجموع خصوصا داستان ها وقتی شما داستانه از گوشه شای مختلف جهان میخوانین، شما در میابین که مردم در چی شرایط زندگی میکردن و وضع رفاه اجتماعی چطور است، وضع زندگی اجتماعی سیاسی چی است. مثلا شما سه طنز از سه کشور خوندین و حالتهای مختلف. مثلا در امریکا سرعت بیان میکردن و مدیر نظر شدن خود محیط و جامعه را نشان میداد. در فرانسه مثلا به مسئله اتم و مسئله که دنیا در حال پیشرفت است اشاره میشد و آرزو داشت که مثلا تفلش یک زمانی از مختره بسیار پیشگام باشه و مختره باشه و همینطورم طنز دیگه که مثلا یک
نشان میداد
در روی میز قرار بود مربا بخورن نمک وجود داشته و خب به هر صورت او هم یک اشارات به وضعیت فرهنگی و اجتماعی و شاعری مثلا که در اونجا حضور داشت و ای که یا شگونه مثلا می دیدن به یک مثلا. خب هر کدام امو مبین وضعیت های خود امو شرایط و حال زمان و مکان بود و در اصل کشورهای مختلف فرهنگ‌های مختلف و مزمان مختلف تنزایشان از هم فرق میکنه. حالا ما شما مثلا برای ما مردم آسیایی تنزای نوع دگی که مربوط به خود ماست در طول تاریخ و در طول دورهای مختلف ما به زور شنیدیم و عادت کردیم و خوب کردیم یا برای ما جالب است و خنده‌دار است. مثلا چیزایی که در چهار طرف ما میگذره و ما اکثرا شیوی طنز از یاد میکنیم و میخندیم، مثلا به مردم های دیگه ممکن این چیزی که ما به اون میخندیم به واقع خنده‌آور نباشه.
بله.
مثلا به انگلیس ها فکایی دارن، طنزایی که دارن، مثلا اگر افغان و یا ایرانی و یا پاکستانی بشنوه ممکن به ندرت به او بخنده، ولی برای زیاد چون فرهنگشان فرق میکنه و محیطشان و محالشان فرق میکنه، چیزهای دیگه جالب و خنده دار است. خب تنظیم که شما میفهمید که در همه دورهای تاریخی وجود داشته و تنز خودش نیشخند و یازرخند می هست و نابسامانی ها و بسیار یک جانری هست که خاصیت استجایی داره. برای اولی که مردم همه خندانه به یک مشکل عمیق هم اشاره میکنه. مثلا در اون تنزی که سرعت زمان نشان میداد خودش یک فاجعه هست در ایالات دنیا پیش میره. مثلا پدر از پسر خبر نداره و مثلا یک وقتی باره میبینه که دیگه بزرگ شدن و بعد از خودشان هم پیرمرد میشن. و در طنزی هم که مثلا یک طنز فرانسوی که شما خواندین داره هم مثلا زمان نشان میداد، پیشرفت عدمی رو نشان میداد و پیشروالات نشان میداد. خودش اشاره به این داره که یعنی جوامع آیستاشت دارن به طرف یک حالتی میرن رو به نابودی و رو به مثلا به فنا شدن. او حالاتی که در قدیم و گذشته بوده و مردم صمیمیتای بوده، محیطایی که بوده دیگه وجود نداره، دیگه مردم کنار هم نیستن. مثلا باید طفل از خانه ببری به یک پارک اونجا بازی کنه و هم بازی خواهد و تنها در پارک هست که مثلا شما به طفل شما میتونه به یک با رگ بازی کنه. در اون طنز دیگه هم که بود خب نشان میداد که مردم هنوز باور دارن در دنیایی که مدرن شده هنوز به شدنهای بعد
با اعتقادات است که به نام خرافات یاد میشه.
بله خرافات.
بسیار خوب. و شما که در لندن زندگی میکنین و خودتان هم هراویس نویسنده بزرگی هستین، میخواستم که ببینم که شما در نوشته هایتان آیا از طنز پیروی میکنین، گاهی دارین؟
خب من در اصل نویسندگی را از طنز شروع کردم. من هم رهبر و گفتن شاگردای به نوی اگر ما را قبول داشته باشن به ایس شاگرد آقای جلال نورانی هستم و برش اترام دارم. در این زمانه که من شاگرد مکتب بودم کتاب های از چاپ شده بودم و ما داشتیم در خانه و چندین بار خوانده بودم. بعد هم اینمی کتاب های و ترجمه های آقای نورانی بود که من تشویق کرد برای طنز نوشتن. یک مجموعی طنز من دارم که اول چاپ شده به نام مردای اسگانی، تقریبا 16 قصر طنز است که در امود تقریبا چیزای شبیه می چیزای خان شما هست و خب با فرهنگ و کلتور ما مطابقت داره و از بطن جامعه و مو ناملایمی و ناپسندی هایی که در جامعه ما وجود داره و رو با باد انتقاد گرفتی هست. و در اصل من بعد از کتابم که چاپ شد متوجه شدم که خلای بزرگتری هم در کشور وجود داره و در ادبیات کشور رو نبود، رمان بود. و چون شما میفهمید که رمان خودش دنیای معرفت است و گوشای تاریک تاریخ پر میکنه و مردم از رمان میفهمند که در کشورها چی میگذشته، مثل تقریبا شبیه طنز. ولی رمان چون قطورتر است و داستانهای داستان بسیار طویلی است، مثلا 300-400 صفحه میرسه، این میتونه مشرح‌تر به مسائل بپردازه. از خود من شروع کردم به رمان نویسی و دیدن تا بالا 7-8 رمان دارم و اصلا اشاره به این بود که من کار خود کار نویسندگی را طنز شروع کردم. و مثلا من به یک علاقمندی دیگه که دارم مثلا یعنی بذله ها و فکری های که در محیط ما وجود داره یا شنیدم، اینا را من یادداشت میکنم می‌نویسم. ممکنه یک زمانی یا هم چیزای جالبی باشه فراموش باشه. شما میفهمید که هر سال که دنیا تحول میکنه و دوران نوی و تازه میایه، بعضی فکری ها و بزرگ ها و تنزا حتی میمارن دیگه. ممکن است شما به فکری که مثلا یک 7-8 سال پیش شنیدین 10 سال بعد رو بشنوین برای شما خنددار نباشه. اینا چیزایی هست که باید یادداشت شه و به فرهنگ ما بقا پیدا بکنه، یعنی ماندگار شه، نوشته شه و بسیار خوب است. و طنز هم آهسته‌آهسته در جوامع مختلف تغییر کرده. مثلا طنزای کال شما خوندین اینا مربوط میشه به 40 یا 50 سال پیش که بعد ترجمه شده و آهسته‌آهسته بعد ترجمه هم مثلا به کشور ما رسیده، یا طنزایی هست که در اون زمان ممکن بیشتر از حال جالب بوده چون مسئله مدرنیته و پیشرفت تکنولوژی نو آغاز شده بوده، مثل سرعت مثل حال نداشته. علی حال اگر کسی بنویسه ممکن با کمک تغییرات یک چیزای دگی داخل از طنز بسازه. یعنی بعض طنزا آهسته آهسته به چیزایی که مردم میخندن و آهسته آهسته ممکن یا از همو چه بفته که دیگه مثلا نسل بعدی برایشان چیز جالبه نباشه. از خاطر وقتی ها مکتوب میشه و نوشته میشه همون ماندگاری را پیدا میکنه و نسلای بعدی که میخوانن باز میخوانن که زوی امی طنزا و زوی امی نوشته و در کل در ادبیات برایشان ایره نشان میده که در زمان گذشتهشان که دنیای دگی بوده، وضعیت دگی بوده، علاقمندی های دگی بوده، یکی از ویژگی های ادبیات همی است که تاریخ ما نگاه میکنه.
بله، شما اشاره کردین به طنزهای جلال نورانی که از خود یک مجموعه بسیار حجیم از طنزها را دارن و هم در پولیزی ترجمه کردن. طنز در کدام وقت به اوج خود رسید در چه زمانی در افغانستان؟
خب طنز از زمانهای گذشته در افغانستان رایج بوده، یعنی بوده، در شعر وجود داشته بیشتر طنز پیش از اینکه به شکل ادبیات منظوم، یعنی پیش از اینکه به نثر بنویسند به شعر میگفتن یا تقریبا شفاهی وجود داشته. مردم وقتی که چیزی نبوده بنویسند در شعرهایی که دست میشده و از زبان به زبان نقل میشده دریا وجود داشته، مثلا در شعر حافظ، سعدی، خیام، در شعرهای جامی، در شعرهای مثلا از خود فردوسی شما به نوع کنایه و طنز دریا به وفور میبینید. بعد هم که در افغانستان روزنامه ها شروع به چاپ شدن کردن و کتاب به شکل مردم ها اثرهای خود چاپ میکردن به شکل کتاب یا جزوه و روزنامه نگاری آغاز شد، مجله ها برآمد، آهسته آهسته این طنز ها شروع به چاپ شدن کرد. مثلا در ما اگر دور نریم یک شخصیتی داریم به نام اسماعیل سیاه که مشهور است در دربار زایرخان، مثلا طنز میگفته و مورد علاقه مندی هم بوده به دربار. بعدا یادم مشهوری در غرب افغانستان هم هست و او آهسته آهسته طنزهای خود به شکل شعر و به شکل نثر نوشته کرده و ماندگار شده و کتابی هم به نام سیاه سپیداندرون چاپ شده که نشان میده ما تقریبا 70-80 سال پیش که دورای دگی بوده مثلا ما طنز پرداز داشتیم به این شکلش. در اکثر ادبیات مثلا در داستانهای حتی که من می نویستم شما شمه از طنز گاهی در بعض دیالوگا در بعضی از گوشه و کنار از کتاب ها می توانید پیدا بکنید. طنز یک نیاز است.
چی عوامل باعث میشه هروی سب کمی طنز با وجود بیاد؟ چی چیزهای دوره هم جمع میشن که طنز از او ساخته میشه؟
خب ببینین وقتی ما یک اثر داریم تراژیک است، تراژدی است و شما یک خواننده را با خود پیش میبرین و یک داستان تعریف میکنین که به نوع روی از او تاثیر کرده و دفعتا میخواین شرایط را ایجاد کنین که به نوع از او وضعیت بیرون بشه و یک خنده و یک تبسم به ربط داشته باشه دیگه. این ضرور است که مثلا در داستان هم گاه گاه به این مثلا به شکل که به شکل بسیار جزئی بعضی جا پرداخت بشه. خب در اصل طنز در جامعه وجود داره. مثلا شما وقت میبینید که چند نفر از دوستا دور هم جمع میشن برای خندیدن و برای چیز گوشی از یعنی نابسامانی های جامعه یا حرکات و آدم ها و همو فعالیت های که آدم ها میکنن و به نوعی در برخورد با جامعه و محیط آدم ها کارهای را انجام میدن که خودش خنددار است و یا گاه گاه آدم های ظریف این مسائل متوجه میشه و خود مطلبن اکثر کسان متوجه میشه و برای دوستای خود تعریف میکنه و یک حالت مثلا سرخوشی ایجاد میکنه و خنده را به بار میاره. خودش چیزی است که ما در کار روزانه خود با این مسئله در تماس هستیم. در بله. کار روزانه و یک نیاز هم هست، انسان باید بخنده و خوشحال باشه و به روی چیزای بخنده که حداقل بعد مسئله انتقادی که پیدا میکنه بازی تبدیل میشه به طنز. مثلا من روزانه به چیزای فکری و وزره هم میخوام، این وقتی چیزای گذاره، ولی یک انتقاده که داره، مثلا انتقاد تلخی که در پشت تنز هست، یعنی است که ناملایمات چیزای اشاره میکنه که نیاز به اصلاح شدن در جامعه داره.
بله، بسیار خوب. پس یک محتوای بسیار عمیق داره، یک انتقاد در عقب خود داره.
کاملا تنز همون نشخند است، نشخند به ناهنجاری های جامعه. یعنی این کاری که طنز میکنه در بیشتر چیزهای دیدی شما نمیتونین بیافین. طنز خاصیت اصطلاحی داره، مثلا یک درد عمیق اکثرا میداشته باشه در پشت، یک معذره را اشاره میکنه. در امی سه طنزی هم که خوندین سه موضوع مختلف بگروه پرداخت شده بود و او به نوع کنایه در پشت هر داستان یک کنایه بسیار عمیق و یک نشخند بسیار عمیق بود. مثلا به ماشینی شدن دنیا اشاره داشت یک طنز، یک طنز دیگه مثلا به این که دنیا در حال تکامل است و دنیا در حال برخورد اتمی است. مثلا بازو فکر میکنه که دخترش اگر وزیر بشه مثلا، بر کدام به یک همون نشخند خود در پس خندیدن، در پس خنده مثلا یک دردی هم هست.
بله،
رو به او طنز اشاره میکنه.
و شما خود که بزله ها و فکاهیات جمع کردین و یک نوشته کردین بر از اینکه امو فرهنگ مردم و امو بستی امو چاشنی های زندگیشان فراموش نشه، آیا این ما میتونیم که از گرد و نوای خود در افغانستان به دست بریم یا در بیرون از کشور وجود داره؟
خب من نیت امیر دارم که یک زمان یار بدم چاپ بکنم که ماندگار بشه در افغانستان، ولی به این کار خیلی عجله ندارم. من فکر میکنم که باید بیشتر جمع بکنیم و باید بشینم از سر یار مرور بکنم که چیزای زیاد نشر بشه که امو فایده و مفاد خود برای جامعه ما داشته باشه. مثلا ممکن یک ویراستاری مجدد نیاز داره، ولی من فعلا عجله هم ندارم به اصلاف از یاد. ممکن 2000 2500 بزله و فکایی تعدادشان رسیده باشد، گاهی خودم یک دیدی میندازم، بعضی چیزهای رو کم میکنم، بعضی اضافه میکنم. کار بسیار طولانی نیاز داره.
بسیار خوب است، ما منتظر هستیم که اگر بیاریم و در برنامه های خود نشر بکنیم و حضور خود شما. و از شما از داستان ها و از طنز های خودتان چیزی بگوین، از داستان هایی که هم چاپ کردین و هم سر دست دارین.
خب من یک مجموعه داستان کوتاه دارم که به تازگی رو تمام کردم و دیدن 10 داستان کوتاه هست که آماده چاپ میشه و یک خبر خوش است که از طریق شما برای همتون اعلام میشه، ممکن یکی دو ماه بعدی در کابل چاپ بشه. و بعدم طنزایی که من نوشته کردم، خب اولین کتاب دومین کتابی که بود طنز و قصه‌های کوتاهی ما بود که چاپ شد در کابل. و بعد که من خیلی سخت مصروف شدم به کارهای مطبوعاتی و دیگر، بعد نتونستم که طنز بیشتر بنویسم. اما طنزایی که در همو 10 سال پیش به این مجموعه ما چاپ شده بود باستاب بسیار خوب یافت. در اکثر دانشگاه و یا در هرات و چند جای یا حتی پارچه‌های تمثیلی هم ساختن که بعد اجرا شد و بعد به شکل رادیویی هم چند تای از را خواندن. من نمی‌فهمم، اگر من با خود داشته باشم ممکن برای برنامه بعدی شما چند تا از را بفرستم که استفاده کنم. البته در رادیو آزادی 7-8 سال پیش برنامه مربای مرش من خودم هم گاهی برای از اون مواد جمع میکردم، چند تای طنزای من خوانده شد. در اصل همی برنامه رادیو آزادی مربای مرش همی خود نام را من انتخاب کردم، همی زمان تازه تأسیس میشد رادیو آزادی در افغانستان و کارهای ابتدایی را یک بخشش من کمک کردم و برنامه تنظیشان که زا افتاد همی نام مربای مرش با اجازه گرفتن از آقای از صاحب این کتاب آقای نورانی.
بله.
دیگه اجازه شان گرفتیم و بعد نام برنامه طنز رادیو آزادی رو به نام ربای مرشم افتخاری بود که من به انجام دادم.
بسیار خوب است. یک نظر شما رو میپرسیم هروی صاحب که گنجاندن طنز در برنامه ها مخصوصا در برنامه های رادیویی چه تاثیری بر شنونده ها خواهد داشت؟
خب حالا یک وضعیت کشور ما یک وضعیت جنگی است و روزانه ما با اخبار و با سیاست های مختلف و اخبار جنگ مواجه هستیم. بسیار خوب است که ما روی مردم را از طریق برنامه های مختلف بتان شاد نگه داریم و ایوار رویه بدیم که در این حالات بتانن و زندگی خود به پیش ببرن و حداقل امی حجم اخبار ناخوشایندی که هست طنز و آهنگ یا موسیقی حتی یاره بتانه رویشون شاد داشته باشد. من فکر میکنم یک نیاز است، یک ضرورت است در این شرایطی که ما در کشور قرار داریم.
بله. و آلی که ما تقریبا 4 دقیقه به ختم برنامه داریم، میخواییم که شما باعث یک نویسنده متجرب که در بخش سیاست هم وارد هستین و در بخش نویسندگی و ادبیات هم کارهای زیادی را انجام دادین، برای نویسنده های معاصری که اصلا مخصوصا گروپ جوان ها که میخواین طنز بنویسن یا که رمان های بنویسن، شما چی پیام دارین براشون؟ چی گفتنی دارین که افغانستان نظر به شرایطی که شما گفتین در کدام مسیر روان هستن؟ وظیفه از اینا چی هست و اینا چی باید بکنن برای مخصوصا برای ملت؟
من خود در اصل حالا که وضعیت طنز افغانستان رو مرور میکنم، متاسفانه طنز با یک رسیب بسیار بعد مواجه شده. دوباره ما یک چند وقت بود که طنز از یور سکوت برآمده بود، اما متاسفانه حالا برداشته که در طنز از این رادیو و تلویزیون ها فرن ارائه میکنند برداشت غلطی هست از طنز و چیزایی رو به خورد مردم میدن که اصلا یا نمیشه نام طنز بیا گذاشت. برنامه رو میارن فقط کلمات قلمبه و سلمبه تلفظ کردن، فکر میکنن که طنز نمی است. طنز ابتذال یا چتیاد گفتن است. نه، طنز امو بسیار یک چیز ظریفی است که کار هر کس نیست پرداخت و
بله.
و متاسفانه مسیر طنز افغانستان به یک مسیر بده بعضی از تلویزیون های فیلی بردن که من در امو زمانش هم به مسئولین چند بار اشاره داشتم، ولی چون یا به نوع بزنس دارن و میخوان در رابطه برنامه هایی که به اصطلاح خودشان طنز است اعلان پخش بکنن و یک تعدادی هم در مردمی که سوادشان در حد بالا نیست یا کم سواد یا بی سواد هستن، این برنامه ها برشان گاه خنده داره و جالب هست یا همینطور پیش رفتن. متاسفانه که بسیار بازی بدی است به حال طنز کشور ما و این جفا هست و ما آهسته آهسته تاثیرات روانی و بعد که جنگ سر روی مردم داشته و سر نویسندگان ما داشته، متاسفانه باید بگیم که طنز در حال رکود است و اگر همینطور ما پیش بریم فاتح طنز افغانستان خوانده است. حالا شما ببینید به برنامه خود نیاز پیدا کردین که برین از 30-40 سال پیش طنزای آقای نورانی ره بیارن بخوانن، در حالی که ما باید حال طنز نویسایی می داشتیم که مطرح می بودن و شرایط فعلی چیزایی می داشتن و طنزایی می داشتن که در حد بسیار بالای که هم به مردم روی می داد و هم مردم رو می خوندن و هم شاد می داشت، ولی متاسفانه فعلا ما حتی نشریه‌ای خاص نداریم که در کابل به طنز بپردازند. در دیگر کشورها نشریه‌ای خاصی هست که طنز و کارتون چاپ می‌کنند و یا هم طرفدار داره و هم بسیار زیاد خواننده داره.
بله. هرویس، ما کوشش میکنیم که در برنامه های خود امی طنز ها را از گوشه و کنار جهان هم بگیریم، از افغانستان هم بگیریم و در پلیزی که نورانی صاحب در چندین برنامه با ما بودن و از ترجمه توصیف کردن، ترجمه های که بسیار مهم است، از گوشه و کنار جهان با عادات و طرز تفکر از اونها آشنایی پیدا بکنیم و در ضمن منتظر از این هستیم که وقتی طنزهای شما چاپ شد تازه ها را هم به دسترس خود داشته باشیم که بتانیم از استفاده کنیم. از شما جهان سپاس، بسیار تشکر. از شنوندگان عزیز ما هم که با ما بودید
خوش باشد. تشکر از برنامه.
تشکر.